یه شرایطی داره، در آوردنش یه شرایطی داره، و خود منم دیگه این چند وقته دیگه دارم برق میزنم دیگه. من تا وارد اونجا که هم تو دیم این مواد شوینده رو به سرکولمون میزنیم، خونم که میرسیم بلا فاصله دادم حمام. من خودم میترسم، میام حمام، میام و اصلا اتاقمو جدا کردم از بقیه، فعلا تو این وضعیت دیگه. دوبارم تا حالا من ترسیدم که کرونا داشته باشم. دفعه اول آزمایش دادم و دیگه الان آزمایش دیگه آزمایش دادم سی تی اسکن، آزمایش دیگه خیلی فقط واسه مریضای بستری استفاده میشه. انقدر علائم سی تی اسکنش تیپیکه، چست ایکس رای و سی تی اسکن تیپیکه که دیگه اصلا خیلی ما با همون دیدن اونا دارو بهشون میدیم و مرخصشون میکنیم. من امروز هم مجبور شدم سی تی اسکن بگیرم، خوشبختانه پاک پاک بود. خب خدا
داشت. آقای دکتر، یعنی الان خب دیگه شنونده هامون صدای سرفه های شما رو شنیدن.
اشکال نداره، نه سرما خورد
پاک پاک
نه خیلیتون راحت بشیم.
خیلی خوب،
من شارک نگاه دکتر پاک پاک
زنگ زدم گفتم من سرما خوردم، رفتم سی تی اسکن هم گرفتم و خیلیم براحت کرونا ندارم، ولی بقیه سرما خوردم. گفت نباید بیه. گفتم چشم،
دست شما درد نکنه که اومدید. خیلی متشکرم ازتون و خیلی خیلی کار دشواریه. مردم ایران تمام قد در برابر همه سربازان خط مقدم جنگ با کرونا میستند، احترام میگذارن به شما. این رو هم بدون هیچ جو زدگی و جو دادنی میگم، نظر شخصی خودمه و آدم های دور و برم، اونهایی که باهاشون حرف زدم، اونهایی که باهاشون گپ زدم. نمیدونم پروفایل خیلی ها رو وقتی نگاه میکنین، تشکر از کادر درمان، عکس پروفایلشون شده فقط به احترام همین روزها.
به نام خداوند بخشنده مهربان، صبح بر شما بخیر باشه. ده خدا تعبیرهای زیادی برای از خود گذشتن داره. آن که خود را یا مال خیش را فدا کند، با گذشت، سینه چاک، جان فشان، از خود گذشته و ایثارگر. گرچه ما ایرانی ها برای درک مفهوم فداکاری نیاز به هیچ فرهنگ نامه و هیچ کتاب ترجمه ای نداریم، همین که نگاهی به گذشتمون کنیم میتونیم کلی نمونه از همین فداکاری ها ببینیم. ما تو کتابای درسیمون بارها و بارها داستان ریزعلی خواجوی یا همون دهقان فداکار رو خوندیم. یا چرا اینقدر دور بریم؟ مگه چند سال گذشته از رشادت و فداکاری و از خودگذشتگی اون همه جوون که از خونه هاشون راهی شدن تا جونشونو بذارن کف دستشونو این مرز و بومو حفظ کنن؟ مگه ما یادمون میره رشادت امدادگرای هلال احمر رو وقتی سیل و زلزله خونه هامون رو ویرون کرد، که 24 ساعته تو سرما و تو گرما موندن تا خنده بشینه رو لب برد؟ مگه مگه ما میتونیم فداکاری اون سرباز مرزبانی رو فراموش کنیم که دم عیدی به جای اینکه پیش خانواده‌اش باشه واستاده لب مرز تا کسی جرأت تجاوز به حریم خونمونو به سرش نزنه؟
بریم به سفره هفت سین ساده ای که دوستان عزیزمون تدارک دیدن در نقطه صفر مرزی و در کنار
ترمیزه هست. ساعت مچیمون که همونجا هست. سبزه
مگه ما یادمون رفته اون همه آتش نشونایی که به دلگرمی ایمان و غیرت جلوی آتش پلاسکو واستادن و جونشون رو برای نجات مردم از دست دادن؟
با سلام مجدد خدمت شما و تمام بینندگان عزیزتون، متاسفانه به همون دوزه ساختمون روی خستفانه همین لحظه ساختمون پلاسکو فرو ریخت. خدا کنه برای آتش نشانهایی که داخل ساخته بودن اتفاق نیفتاده باشه.
چیزی برای نفوذ کردن به اینجا کم
نداشت. حالا این روزا فداکاری رنگ و بوی تازه گرفته تو خاک کشورمون. فداکارای این روزا رنگ لباساشون مثل دلاشون سفید سفیده. زمانی که ماها نشستیم تو خونه هامون، اونا تو بطن این بیماری دارن از همه چیشون مایه میذارن که چراغ امید دل هیچ بیماری خاموش نشه. پرستاران، پزشکان، کادر درمانی ایران زمین، ما به شما افتخار میکنیم.
بنده میخوام صمیمانه تشکر کنم از پزشکان و پرستاران و مجموعه دست‌اندرکاران پزشکی در مواجهه و مبارزه با این بیماری که اخیراً در کشور به وجود آمد. دوست داشتم که این تشکر قلبی خودم رو به همه برادران و خواهران محترم پزشک و پرستار و کادرهای درمانی عرض بکنم.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
الهی که حال دلتون خوش باشه. مراقب خودتون باشی. یا علی مدد. خدا حافظ.
شبتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. 23 و 14 دقیقه و 33 ثانیه است. شنونده برنامه سقف ستون هستید. باز هم به همه پزشکان ایران زمین، همه پرستارانمون، همه اونهایی که این روزها درگیر کرونا ویروس هستند سلام میکنم و شب بخیر میگم. کرونا میره، قطعا میره، ولی پزشکان اون هستن. این که آقای مسئول فراموششون نکنیم، این روزهای سخت رو از یاد نبریم. این که وقتی بحث کارتخان میشه، بحث مالیات میشه، عادت داریم حجمه ها رو هل بدیم سمت اونها. اینها چیزاییه که یه وقتایی توی همین یکی دو سال اخیر پزشکای ما رو بدجور، مردم رو نسبت بهشون بدبین کرد، بدجور حمله میشد بهشون. حالا ببینید اینها همون پزشکان، همون پرستاران. بیاین یک روز برین توی بیمارستان وسیح دانشوری بمونید، اونجا مدیریت بکنین. جرأت میکنین؟ بیاین بریم توی گیلان توی بیمارستان هایی که مخصوص کروناست، توی مازندران، توی قم و توی بقیه شهرها. بگذاریم آقای جعفرزاده، این روزا اوضاع پروازمون چجوریه؟
خب خبری مثبتی که ندارم، فقط میشه بگی که پروازمون کاهش پیدا کرده به خاطر اینکه بسیار از پروازهای خارجیمون به خاطر ممنوعیت پرواز الان انجام نمیشه، اما در مجموع میشه گفت که همون نقل هوایی فکر میکنم که منظم ترین آدمای حرف گوش گونا همراه وزارت بهداشت بوده برای اینکه در صورت رعایت بشه تا انشالله بیه همونطور که عرض کردم یه وقتی دیگه ای جبران بشه. من خوبه که از این تریبون استفاده کنم، حالا که اسم دکتر جهانپور آوردید هم سلام خدمتشون عرض بکنم، همین هم که تسلیت بگم به خاطر مرحوم پدرشون که خیلی تلاش کردند، مصاحبه زیادی انجام دادن، روشنگری کردن. از بخش هوایی هم خیلی
واقعا من اینو بگم رفتار آقای دکتر جهانپور خیلی شجاعانه بود توی اون مقطع.
بله قطعا این طوریه، من ایشونو میشناسم،
کاملا بر اساس مسئولیت اطلاع رسانیشون، مسئولیت پزشکیشون، مسئولیت جایگاه روابط عمومی در واقع وزارت بهداشت و سخنگو بودنشون خیلی خیلی شجاعت به خرج شدن.
از این فرصتم استفاده بکنم، منم یه جمله ای بگم، حالا خیلی فکرم برای این جمله هم نکردم ولی احساس میکنم که پربار بشه، که واقعا پزشکان ما هنرمندان سلامت جامعمون هستن، مطمئن باشن که مورد بیمهری مردم نیستن، خیلی دوستشون دارن، تو قلبشون جا داره، به خاطر اینکه خود احساس میکنن که بزرگترین در این فرصت و بزرگترین تکیه گاه مردم اونها هستند و این خودش یه غرور براشون میاره. ما هم ارادت داریم خدمت تک تکشون.
آقای جعفرزاده، بحث استرداد بلیط ها،
بله
خیلی مردم باش مشکل دارن.
ببینید قبلا که یه بحث پرواز و مطرح می شد یا بحث تأخیر پرواز و مطرح می شد، اون چی که من به دوستان رسانه ایم بیشتر توضیح می دادم این که ما باید ببینیم که در مجموع چقدر پرواز در روز انجام می شد، زمانهای غیر پیکمون چقدر پرواز انجام می شه، زمانهای پیکمون چقدر پرواز انجام می شه، در بین این تعداد پروازی که انجام می شه الان، حالا مثلا چند تا تأخیر ما داریم که یعنی کل فعالیت هایی که انجام میشه و یه نگاهی به این حجم پرواز هم داشته باشیم که قبلا مثلا اگر زمان های غیر پیکمون 657-700 پرواز روزانه انجام میشه، زمان های پیک پروازمون که ایام عید بود حدود تا 1020 پرواز روزانه انجام میشد که حالا من قبلا با رسانات این زمینه صحبت کردم، این زمینه همینطور وقتی که وزیر محترم راه شهرساز مهندس اسلامی گفتن که به خاطر اینکه بشه با به اصطلاح همراهی خیلی خوبی تو این زمینه داشته باشیم و توصیه به مردم شده بوده اینا که کمتر به مسافرت برن، فرمودن که باید بلیطای پرواز اگر کنسل کردن بدون هزینه پرداخت، بدون جریمه پرداخت بشه. میدونی حجم بسیاری از این پروازها که درصدش خیلی بالاست، یعنی من خواهم میگم نزدیک 10% باقی نموند و تماما کنسل شد و مجبور بود بخش حمل هوایی که قطعا حالا که کنسل کرده و الان مقررات شد برای سازمان هواپیمای کشوری باید این پول بازگردونده بشه. این حجم بالای این موضوع باعث شد که حالا انتظاراتی که بعضن داشتن خیلی به خوبی عمل شده تا الان، منتها حالا یه سری ممکنه مثلا یکی دوتا شرکت رو اعتراض داشتن که چرا زودتر عمل نشده، اونم عمل کردن، سازمان هواپیمای کشوری دقیقا موضوع پیگیری کرد و الان داره روال عادی خودش رو پیدا میکنه. بعد بخشنامه ای کردیم و گفتیم که دفتر نظارت سازمان هواپیمای کشور این بخشنامه را به شرکت‌های هواپیمایی و تمامی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و مراکز فروش بلیت الکترونیک اونم اعلام کردیم که اگر تا قبل از بلیتایی که تا قبل از پنجم اسفند ماه خریداری شده حدود 24 تا 12 ساعت قبل از پرواز اگر اعلام کنسلی بکنند قابل بازگشت بدون اخص جریمه، و بقیه هم که وقتی اعلام کردن که دیگه بعدش بعد خرید بلیط هواپیما معنا تو این زمینه دیگه نداشت.
لذا من پنج اسفند تا اینجا بین هواپیمایی ها دو تا سه تا چهار تا رو دیدم.
ببینید یه چیز نیازه
من فراد میتونم اسم ایلاین ها رو بگم نه. و بگم که تاریخشون میتونم بگم هواپیمایی آتا 6 اسفند، هواپیمایی ایران ایر تور 6 اسفند، هواپیمایی ایران ایر 6 اسفند، معراج 7 اسفند، وارش 6 اسفند، کاسپیان خدمت کی، شما عرض میکنم شما تاریخ پنجم رو گفتین، پنجم اسفند رو،
بله قبل از پنجم اسفند،
قبل از پنجم
نه بعدش
اسفند. اینا همه مثلا ششم بودن. حالا مثلا کاسپیان اومده گفته آقا اونایی که تاریخ صدورشون قبل از یک اسفند بوده خدا
بیارشون. ببینید این پراکندگی ها پاسخ داده شد که قرار شد که تا قبل از پنجم اسفند بخشنامه کردیم. بخشنامه سازمان هواپیمای کشور برای شرکت های هواپیمایی خاناست، همه هم دارن الان اونطور عمل میکنن. قبل از اون اگر خریدی صورت گرفته باشه و بیان پروازشون رو کنسل بکنن بدون اینکه جریمه دریافت بشه عمل شده. بقیه دیگه میشه بعد از بخشنامه که شما اینو
کاملا درک میکنم. من اینو که دارم نگاه میکنم از
نه من درکتون شک ندارم، اشتباه دونو تصحیح کردم.
ببینید حالا بگذاریم ازش، الان دیگه پنجم
اسفند بوده.
نه من عرض کردم قبل از پنجم هر کی خرید بعد از اون دیگه کسی خرید کرده باشه اینا مشمول
به خب خیلی گفتن قبل از ششم، یعنی اون روز پنجم رو هم بله. خیلی از این هواپیمایی که من اسم بردم گفتن قبل از ششم، یعنی اون یک روز رو سعی کردن که بلیطای مثلا روز پنجم رو حفظ بکنن.
هر کدوم که ما اعلام کردیم به مردم که اگر با بخشنامه ما تضادی داشته باشه، مشکلی داشته باشه، قطعاً به همون شرکت هواپیماییش اولین شکایت رو میکنین، بعدش به سازمان هواپیمای کشوری سی ای او دات آی آر اعلام بکنید، حتمی پیگیری میکنیم. یعنی ما باید بخشنامه
سی ای او دات آی آر
دات آی آر همون سازمان هواپیمای کشوری فارسی هم که به فرمان میادش میتونه تو بخش حقوق مسافر شکایتش ندم قابل پیگیری، یعنی بخش شکایتمون این کارو انجام میده. منتهی به همونطور که عرض کردم چون حجم کنسلی ها خیلی زیاد بود و این نشون دهنده این بود که حرف گوش کردن و همراهی کردن مردمی که ماشیم. یعنی مسافرایی که بخش هوایی انتخاب کرده بودن برای مسافرتاشون تو این ایام همراهی کردن. خب حالا بخش هوایی هم اومد گفت که جریمه ای چیز نشه، دریافت نشه تا انشالله از این بحران رد بشه.
ما درک میکنیم این رو که بحران بوده، مشکل بوده. من باز اینجا مجبورم برم به سراغ
مسئله. نه الان لازم بود من این خدمت شما بگم. حالا
یه جمله من بگم بعد خدمت شما باشم.
یه جمله.
آره. درک میکنیم وضعیت رو و اینکه سازمان هواپیمایی کشور کاملا همراهی کرد، ولی خب خطوط هوایی ما، شرکت هایی که دارن فعالیت میکنن، همه اینها هم متضرر شدن و این جبران ضرر باید یه جوری اتفاق بیفته. همین پریروز بود اگر اشتباه نکنم که یکی از حالا دیگه بزرگترین دیگه استارتاپ هم نیست، یک اسکیل، یک شرکت بزرگه، یکی از بزرگترین شرکت های ما در حوزه حمل و نقل و فروش بلیط مجبور شد بالای 100 نفر از نیروهاش رو تعدیل بکنه و اون هم توی همین روزها اتفاق افتاد. باید کمک بکنیم که این جور کسب و کارها هم زمین نخوره، سرپا بتونن وایسن. درست میگم آقای جعفرزاده؟
بله حتما. ببینید برای این بازگردوندن پول بلیط مسافر که رقمش هم رقم کمی نبود، من اشاره به میزانش نمی کنم، این باید حتمی شرکت‌های هواپیمایی برای که بلیطشون به فروش برسه با مراکز و دفاتر خدمات مسافرت هوایی، یکی هم دفاتر الکترونیکی بود که با اینا قرارداد دارن، باید پول به اینا برمیگشت. خب و بعد مردم دریافت میکردن. این کار انجام شده. حالا ممکن بود که تو همین سلسله پرداخت ها یکی مثلا یه زمان کوتاهی طول بکشه و انتظار در صورت مردم اینه که تا مراجعه میکنه پولش دریافت بکنه. اون این درسته، انتظار درستی هم هست، اما همونطور که عرض کردم حجم کنسلی ها همونطور که الان هم شاهد هستید اینا که ما پروازمون کاهش پیدا کرده رعایت کردن اقتضای این موضوعات ها داشت، ولی سازمان هواپیمای کشوری سعی کرد که همت بکنه که این مشکلات مردم رو حل بکنه. الان هم داریم همون کار رو انجام میدیم، ازشون عذرخواهی هم میکنیم اگه یکی دیرتر شده اینا. دقیقا اون کسایی که حق به اصطلاح دریافت وجهشون رو دارن، این استعدادها رو دارن، پولشون رو دریافت بکنن. حالا ممکنه یک کمی دیر بشه ولی حتمی دریافت میکنن، این مشکل نداره. یه اشکال دیگه هم که به وجود اومده بود این که حرف چارتری ها رو میزدن که اصلا ما بحث چارتری تین زمین نداریم، همه بلیط های هواپیما شامل به اصطلاح ابطال و تغییر هستن و اصلا غیر قابل استدلال اینجا معنی نداره، حتمی باید پولشون برگردونده بشه.
خانم یادگاری های جعفرزاده اصولا رابطش با رسانه ها خیلی خوبه.
بله عالیه. شده
اعصابتون رو خورد کنه سر این ماجرا؟
زیاد
عادت کردیم دیگه، یعنی حالا تا زمانی که سر کارن که مشغولم، بعد خونم که میاد همین ارتباط ها هست،
همین ها هست. دختر شما هم توی یکی از هواپیماییان درسته؟
بله.
مدیر رابط عمومی
تابان
هستم. تابان بس. یه شب آقای جعفرزاده اومده بودن اینجا و
درسته.
مهمان ما بودن و ما میزبانشون بودیم. آقای جعفرزاده یادتون هست؟
بله.
البته من نبودم اون شب خدمت شما. بله. فرهاد داره تو
گوشم. سعادت نداشتیم.
کم سعادتی من بوده قربان. خب خانم دکتر ایوبی، فضای خونه رو گفتین که اتفاقات چیه و چه شکلیه و نگرانی هایی که وجود داره، ولی عرضم به حضورتون که من یه چیزی بگم، در واقع من یه اطلاع رسانی کرده بودم که امشب رفقای ما دوستان اون مهمونمون هستن، یکی از دوستان نوشته که تو الان جزو خوشبختایی چون الکل داری و مایه ضد عفونی کننده همراته. این روزها همون جوری که هم قبلش هم گفتم خیلی نگاه مردم متفاوت شد. بذارید برسیم به یک سال قبل و اون حجمه هایی که به جامعه پزشکی وارد می شد. اون روزا چی بود؟ این روزا چیه؟
والا این گله رو همه پزشکا دارن.
یه مقداری با میکروفون ما رفیق تر باشید لطفاً.
گله رو همه پزشکا و همه همکارای ما دارن که یه مقدار تو کشور ما دید بدی پیدا کردن نسبت به پزشکا و اونم با فیلم‌ها و یه سری تبلیغات.
قبول دارید اون مناظره کذایی مشهور و اون آقایی که خیلی تند و خیلی غیر کارشناسی حرف زد توی این فضا خیلی دخیل بود؟
بله اینا خیلی، و اون یه سری سریالایی که درست شد، مثلا یادم میاد که یه سریالی درست کرده بودن که اون فضای بیمارستان و اینا رو یه مقدار حالت تمسخر گرفته بودن، اینا یه مقدار تاثیر میذاشت رو مردم. دسته که تو کشورهای دیگه خیلی بها میدن به پزشکا، هم از نظر درآمد و همه چی، ولی اینجا نه، واقعا مردم فکر میکنن که حالا شاید تو هر قشری یه عده آدمایی باشن که اعتقاد و اصول حرفه ایشون رعایت نکنن، ولی این شامل همه نمیشه. پزشکان مثل بقیه اقشار جامعه 99%شون پایبندن به اون قسمی که خوردن و به اون تعهد حرفه ای که دارن. حالا یه درصد خیلی کمی ممکنه که افراد بی تعهدی باشن، ولی این دیدی که جامعه پیدا کرد دید خوبی نبود و همه پزشکا ناراضی. الان شما دارایی رو گفتین، همین اتفاقا امروز تو گروه همکلاسی دانشگاه من زده بودن که همکلاسی هم زده بودن که رفتن اداره دارایی و چقدر سختگیری کرده و پیام داده و اینا و اینا.
همین
چند روزه. بله. و یه مقدار
این باعث
ناراحتی همه پزشکا هست، بله متاسفانه.
کاش آقای ربیعی بشنوه. آقای ربیعی شما سخنگوی دولت هستید و حق دارید که فکر بکنید به این که همه مجموعه دولت رو میگم، فکر بکنید به این که خب حقوق اسفند ماه و عیدی ها و پاداش ها و نمیدونم آخر سالی ها رو باید از یک جا تأمین بکنین، ولی توی این اوضاع و احوال پزشک ما به جای این که به فکر درمان باشه باید به فکر پیام های سخت گیرانه سازمان مالیاتی باشه؟ نمیفهممش. کاش در مورد این قصه شما شفاف توضیح بدید آقای دکتر ربیعی عزیز. به هر حال خود حضرت عالی یکی از کسایی هستید که این فضا رو خیلی خوب میشناسین. کجا خوندین خانم دکتر شما؟
من علوم پزشکی ایران خوندم، تخصصم هم علوم پزشکی ایران خوندم.
متوجه نشدم.
علوم پزشکی ایران. بله.
علوم پزشکی ایران. و چه سالی؟
ورودی 63 هستم.
63.
بله.
قصه ازدواجتون نگفتین به ما.
قصه ازدواجم دکتر پوشان دانشجوی پزشکی عمومی دانشجوی کرمان بودن، 6 ماه و مهمان شدن دانشگاه ما و 2 ماه جراحی رو ما با هم انتر بودیم.
خونه مثلا آی دکتر خانم دکتر صدا میکنین همو؟
نه سابیست نه اصلا.
خب
بعد 2 ماه جراحی رو انترنی رو با هم بیمارستان فیروزگر با هم انترن بودیم و از اونجا شروع شد دیگه. بعدن تو دوران تر هم که من طرح پزشکی،
این که میگین مال چه سالیه؟
مال سال تقریبا 69.
69.
بله.
خب
بعد من طرح رفتم سمیروم.
سمیروم فارس.
سمیروم اصفهان.
اصفهان. البته نزدیک فارس دیگه.
بله میرم
جنوب اصفهان میشه. چی شده؟
هی نپیچونید مال اصفهان.
اصفهان.
بله اصفهان.
آقا من دستم بالاست تسلیم.
بعد دکتر پوشان طرحشون رفته بودن بندرعباس. خب یکی از روستاهای بندرعباس. بعد یه جوری شد که فهمیدن که من سمیرومم، از اونجا نامه دادن، البته اون موقع موبایل و اینام نبود.
آره دیگه 60 ما. بله.
نامه دادن به شبکه تلفنم نامه دادن به شبکه بهداشت سمیروم. از شبکه بهداشت نامه رو بر من آوردن و از اونجا شروع شد.
آقای دکتر قصه اون نامه چی بود؟
والا من در زمان انترنی خب تعلل کرده بودم دیگه، یه مقداری
فرصت سوزی
کرده بودم. بعد ایشونو یه روز توی اداره طرح دیدم، یه روم زورم زدم دیگه برم روم بشه برم جلو. گفتم سلام کردم، گفتم ازدواج کردی؟ گفت نه. گفتم کجای؟ گفت سمیرون. بعد یه خدافظی کرد با دوستشون رفت.
خوشحال خدافظی کرد؟
نه خدافظی کرد رفت دیگه. بعد من بندرعباس بودم، گفتم خدای چیکار کنم؟ گفتم سمیرون گذاشتیم که دونه تقویم ورداشتیم، تقویم خوشگل پیدا کردیم و یه نامه هم گذاشتیم توشو، گذاشتیم که شبکه بهداشت و درمان سمیرون خانم دکتر ایوبی. بعد حالا جواب ناممون اومد، چند ماهی طول کشید.
چند ماه بود نامه این وسط؟
چند ماه نامه بود. من از اون روستایی که بودم و همینجا واقعا به همشون سلام میکنم، دو تا روستایی که تو بندرعباس بودم که خیلی هنوز دوستشون دارم، هم روستای کشار اولیا بود. کشار اولیا تلفن نداشت، 50 کیلومتر میرفتم تا به تلفن خونه. بعد دیگه عوض کردم رفتم روستای ایسین.
خودت تلفن عوض کردین؟
نه یه سالم اونجا تموم شده بود.
آها.
بعد میادم شهر، نرفتم شهر، داشتنم دوباره روستا، کاری نداره. بعد روستای ایسین این مرکز بهداشت درمان ما چسبید به تلفن خونه. یه موقع بعد از ظهر مثلا نشسته بودم یه میدم که یکی میدو میاد اونجا صدا بود، میگه فرن بوده بوده بود چی که پای نام زدت زنگ زده، گفتن ما خودمون گرفتیم. اصلا تلفن خونه اونجا خیلی به من لطف داشت، یه موقعی میگرفت بعد میذاشتش سیما رو پای تلفن، من میو صدا میکرد، ما میدیدیم میکنیم خجالت میشه. آره این لطف خیلی داشتن به من.
آقای دکتر فرهاد دهنوی تهیه کننده ما میگه که با آقای دکتر بگو هر زمانی که بازنشسته شدین با آغوش باز